سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به برنامه جهان ترجمه خوش اومدید. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید.
تا حالا شده یه شعر ترجمه شده بخونین و حس کنین یه چیزی سر جاش نیست؟ انگار اون روح اصلی شعر، اون جادوی اولیش، یه جوری تو سفر بین دو زبان گم شده؟ یا شاید هم برعکس، انقدر ترجمه خوب و روان بوده که اصلا یادتون رفته این شعر در اصل مال یه زبان دیگه است. امروز میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین موضوع، یعنی دنیای پیچیده و شگفت‌انگیز ترجمه شعر، اونم از نگاه احمد پوری، کسی که صدای شاعرای بزرگی مثل پابلو نرودا، ناظم حکمت و آنا آخماتوا رو به گوش ما رسونده.
تو را بانو نامیدم، بسیارند از تو بلندتر بلندتر، بسیارند از تو زلالتر زلالتر، بسیارند از تو زیباتر زیباتر، اما بانو توی. از خیابان که میگذری نگاه کسی را به دنبال نمیکشانی، کسی تاج بلورینت را نمیبیند، کسی بر فرش سرخ زرین زیر پایت نگاهی نمیافکند. و زمانی که پدیدار می شوی تمامی رودخانه ها به نغمه در می آیند. در تن من زنگ ها آسمان را می لرزانند و سرودی جهان را پر می کند. تنها تو و من، تنها تو و من، عشق من، به آن گوش می سپاریم.
تعریف من از ترجمه خیلی دال اینه: اگر قرار بود اون نویسنده زبان فارسی رو کامل می دونست، میخواست به فارسی بنویسه، چطوری می‌نویسه؟ این ایدال. اما ترجمه خوب به نظرم ترجمه یه که شما در وقت خوندن احساس دست انداز نکنید، احساس کنید که به روانی دارید مطلبی رو میخونید و لذتی که لازمه میبرید. وسطش وای نرسی که این چی میگه، این چرا اینجوری میگه. مترجم محبوب و تنها مترجم خیلی محبوب من نجف دریابندریست. به نظر من معجزه‌گر این آدم. به نظر من این معلم همه مترجمان ایران، مترجمان امروز ایران. من خودم رو میگم، با کسی کار ندارم، خودم ازش خیلی آموختم و خیلی علاقه دارم بهش. از نویسنده ها، نویسنده محبوب من احمد محمود.
این بازآفرینی حس به نظرم یه توانایی فراتر از دونستن دوتا زبان میخواد. پوری از اصطلاح اجتهاد شعری استفاده میکنه. این یعنی چی؟ یعنی مترجم باید به یه درجه از تسلط برسه که بتونه در لحظه بهترین معادل حسی رو پیدا کنه.
دقیقاً. و این اجتهاد از تسلط عمیق بر ادبیات کلاسیک زبان مادری میاد، از اون گنجینه‌ای که تو ناخودآگاه مترجم تنشین شده. پوری خاطره شگفت‌انگیز در این مورد داره. موقع ترجمه شعری از آنا آخماتوا به جمله‌ای میرسه و ناخودآگاهش این عبارت رو روی کاغذ میاره: در رو باز کردم به روی غمی که از نو به مبارک بادم آمده است.
این که بیت حافظه، هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. یعنی خودش آگاهانه این کارو نکرده؟
خودش قسم میخوره که تو اون لحظه اصلاً به حافظ فکر نمیکرده. این بیت از اعماق ذهن و حافظه ادبیش جوشیده و تو ترجمه نشسته. این یعنی تمام تاریخ شعر فارسی تو وجودش جاریه و تو لحظه خلق به کمکش میاد. اینجاست که میبینی چطور یه حس کاملا روسی از طریق گنجینه شعر فارسی برای خواننده ایرانی ملموس و آشنا میشه.
یه یا آرزوی من این بود که رابطه خوبی داشتم با نجف دریابندری، منتها خیلی دیر رفتم سراغش، زمانی رفتم که دیگه این رابطه نمیتونست اونی باشه که من دلم میخواد، ولی خب رسیدم به محضرشون. حتی در اون زمان هم آموختم ازشون. من معتقدم که ایشون پدر مترجمین امروز هست. بیبرو برگرد.
دنیای ترجمه چی شد دنیایه؟
دنیای ترجمه، چون من ترجمه خاص دارم میکنم، ترجمهشه خیلی دنیای جالبیه، خلقته. من وقتی هر کدوم از کتابهای ترجمه هم که درمده فکر کردم کتاب شعر خودم برم.
و دنیای رمان نویسی چطوری؟
رمان نویسی اون که عاشقشم دیگه. اگر از من بپرسن که میخواییم به یه اسم تو رو صدا بزنیم، مترجم بگیم یا رمان نویس، من میگم بگید رمان نویس 100%. اون یه دنیای دیگری.
تو سبکای نوشتاری کدوم سبک رو بیشتر میپسندی؟
میپسندم یا اینکه خودم پیروی میکنم؟ ببینید، من معتقد نیستم یک نویسنده اصیل، حداقل اینجوری بگیم، نه خوب نه، ولی اصیل، یعنی واقعا میخواد نویسندگی کنه، اول انتخاب میکنه بره کدوم سبک بنویسه. این منتقده که پشت سرش راه میفته میاد میگه تو این سبک نوشتی. اما خود من بیشتر به فانتزی در ادبیات علاقه دارم، مخصوصا در رمان. رمان خیلی خیلی عبوس واقع گرایانه امروز نباشه، به نظر من بهتره. یه چیزی درونش باشه، یه بازی باید باشه، و در هر سه تا رمان من این بازی هست. در اولی خب 50 سال فهمی کرده قبل که فانتزیه، در دومی نمیتونه بنویسه رمانشو چون در 20 و چند سالگی شروع کرده، بعد کارمند شده، بقیهشو ننوشته، دوست داستان کوتاه نوشته، رسیده الان به دوران بازنشستگی، تازه به فکرش افتاده که رمانش رو ادامه بده. تا میاره رمان رو بذاره جلوش، حالا ماجرای دیگر هست، از حیات یه صدای خشخشی میشنوه، میاد میبینه که یه نفر اونجا هست، نه زنه نه مرده، یه قیافه عجیبی، غروب هم بود تشخیص نمیده. میگه جناب عالی، میگه من میهمانم، اسمم میهمان، که بفهمید این تنها بود. اون میاد میگه من روح رمان تو هستم. یعنی این اولین بار بود در ایران همچین سبکی. شما میبینید که رمان رو خود شخصیت ها میگه، نویسنده نمیگه، نویسنده میشه مخاطب. من به این جور فانتزی ها و این علاقه دارم و رمان سومم هم یه فانتزی دیگه دارم.
چه ضرورتی شما رو میکشونه به اینکه رمان بنویسین یا شعر ترجمه کنین؟
بلکه اون میره جزو اون اسرار، یعنی اون جور ناشناخته های این زمینه که همه دقیقه ما نمیدونیم چه چیزی ما رو وادار میکنه که بشینیم بنویسیم. یه زمانی از شما مینویسید برای اینکه میخواهید بنویسید یه چیز رو برسونید، پیامی رو، یا حتی یه مسئله پیش افتاده، پیش اومده، میخواهید اونو به صورت خاطرات بنویسید نگه دارید. ولی یه زمانی هست شما میرید سراغ رمان. رمان نویسا و داستان نویسا بزرگترین خالیبندان دنیا هستن، چون دارن چیزهایی میبینن که و مینویسن که وجود نداره. اینه که اونو حالا چه نیروی باعث میشه، این یه ذره بورنجه، نمیخوام خیلی زیاد آسمانیش بکنم مسئله رو، ولی اینو یادمه که من 11 سالگی می نوشتم، داستان می نوشتم و نمیدونم چرا در بین بازی های بچه ها که همه می رفتن دنبال یه بازی، بازی من این بود که می شینم بنویسم.
ترجمه از فارسی به زبانهای دیگه چطور؟ پوری معتقد ترجمه ی جاده دو طرفه نیست. یعنی کسی که از انگلیسی به فارسی عالی ترجمه میکنه لزوماً نمیتونه در جهت عکس هم به همون خوبی عمل کنه. به نظر اون حالت ایدئال اینه که مترجم زبان مادریش زبان مقصد باشه، یعنی یه انگلیسی زبان که با فرهنگ ما عمیقاً آشناست شعر حافظ رو ترجمه کنه.
و برای اثبات این موضوع یه خاطره طنزآمیز و خیلی روشنگر تعریف میکنه. توی سخنرانی تو انگلیس قرار بوده شعری که توش به سنجاقک بیپا اشاره شده به انگلیسی ترجمه کنه. اون این عبارت رو ترجمه میکنه legless dragonfly قبل از سخنرانی متن رو برای دوست انگلیسی زبان میخونه
و دوستش با شنیدن این عبارت منفجر میشه از خنده، چون لگلس تو زبان عامیانه انگلیسی یعنی ماسک که نمیتونه رو پاش وایسته. پس پوری فکر میکرده داره از یه موجود آسیب دیده حرف میزنه، در حالی که در عمل گفته بود سنجاقک مست. این یه مثاله که نشون میده چطور یه تفاوت ظریف فرهنگی میتونه کل حس یه تصویر شاعرانه رو نابود کنه.
یک شعری هست، شانسم باید بکشم الان اون شعر رو پیدا کنم. میگه که دارن در میزنن، میدونم توی یه مصیبتیه که دوباره اومده سرم، ولی میدونم که مجبور خواهم شد در رو باز کنم برای تو. در این حال که دوستت دارم، ولی میدونم اومدی منو اذیت کنی. آخرش میگه پله ها رو پایین میدوم، در را باز میکنم به روی، اگر پیدا کنم حافظ رو نوشتم بدون اینکه اون لحظه متوجه بشم، در را باز میکنم به روی غمی که از نو به مبارک بادم آمده است. هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. من اون لحظه اونو نوشتم، یه لحظه دم. حافظ اونجا نشسته بود منتظر که آخماتوا این شعرش به اینجا برسه به من کمک کنه. اینا خیلی زیاد اتفاق افتاده. در ترجمه های من شما جای پای آثار قدیمی رو، کلاسیکو، کم نیست، پیدا میکنید.
دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره و بین این دوتا دنیا چجوری تعادل برقرار میکنید؟
من فکر میکنم هممون داریم اینو. شاید در من کنترل شده و کانالیزه شده رفته به طرف رو. من یه دنیای خیالی خیلی خیلی متفاوت با این دنیا دارم که اسم اونو گذاشتم حیات خلوتی. اون حیات خلوتی تفکر منه. اونجا میره بر خودش جولان میده، کار خودشو میکنه، میآفرینه. ولی یه دنیای اینجا هستیم که در ارتباط با انسانها، با ماسکای مختلفی که میزنیم رو چهره.
اینا در تضاد قرار نمیگیره
طبیعتاً.
وقت چیکار میکنه؟ اذیت نمیشین؟ یعنی
ببینید بعضی وقت اذیت میشید شما، حتی بعضی وقتا نمیدونید چرا اذیت میشید. ریشش رو برسید میبینید که همونجاست. دنیای تخیلی شما با دنیای واقعی دوربرتون تناقض پیدا کرده دیگه، واقعا اون وقت به هر حال چیز مطبوعی نیست. بعضی وقتا هم نمیدونید چرا. ولی گفتم من واقعیت اینه که اینا رو زیاد بحث نمی کنم، چون خودم وقتی که از دهان کسی اینا رو بشنوم احساس میکنم که خیلی داره رومانتیکش میکنه، هنریش میکنه و اینا. نه، به هر حال هرچی از پیش میاد.
نسبت چه بگوییم، حالا باز در ادامه همین بحثه، با چگونه بگوییم در ادبیات اکسسال
بله. این نسبتیه که در جهان در واقع میشه گفت الان به طور مشخص ولی خیلی کلی آفرینندگان ادبیات به دو قسمت تقسیم شدن. اونایی که اول میگن چه بگوییم، اونایی که میگن چگونه بگوییم، بعد پیدا کنیم ببینیم که چه بگوییم. شما مجبورید موضع خودتون رو روشن کنید. اگر از من بپرسید، من جزء چه بگوییم ها هستم، نه چگونه بگوییم ها. برای این که من میگم اون لباس، این تنه، تن باید باشه که لباس رو بپوشونید شما. من اول برم دنبال لباس، اول باید ببینم که این تن اندازش چیه و بعد من اون لباس رو برای چی اصلا میخوام بپوشونم، میخوام بعد از پوشیدن چه شکلی باشه، اینه که میرم دنبال اون لباس. ولی عده‌ای میگن که نه، به همون لباس دقت کنی فقط کار.
تا اینجا همش در مورد پوری مترجم حرف زدیم، اما این فقط یه وجه از شخصیت اونه. خودش همیشه گفته که عشق اصلیش تألیف و داستان نویسی بوده. رمان‌هایی مثل دو قدم اینور خط و پشت درخت توت از کارهای مهمشن که شاید کمتر از ترجمه‌هاش دیده شدن.
بله، و این خیلی حیفه، به خصوص رمان پشت درخت توت که یه کار خیلی مدرن و تجربیه. این رمان یه ساختار فراداستانی داره، یعنی داستان در مورد نویسنده‌ایه که داره یه رمان می‌نویسه و یه روز شخصیت‌های داستانش از دنیای خیال میان بیرون و باهاش روبرو میشن. از سرنوشتی که نویسنده براشون تعیین کرده ناراضین و میخوان تو داستان خودشون نقش داشته باشن.
این خیلی جالبه. این بازی با مرز بین واقعیت و خیال خیلی به بحث ترجمهش نزدیکه. انگار پوری همیشه با این سوال درگیره که خالق یه اثر کیه و چقدر میتونه تو دنیای مخلوقش دخالت کنه. تو رمانش با شخصیتاش مذاکره میکنه و تو ترجمهاش با شاعر اصلی. این یه الگوی فکریه که تو تمام کاراش تکرار میشه.
دقیقا همینطوره. او به مرزهای ثابت اعتقادی نداره، چه مرز بین زبانها، چه مرز بین خالق و مخلوق. و این نگاه سیال از یه جنبه دیگه از زندگیش هم میاد، عشق عمیقش به موسیقی. اگه به شبکه‌های اجتماعیش نگاه کنین، پر از قطعات موسیقیه که با دیگران به اشتراک میذاره. این علاقه هم ریشه تو خانوادش داره.
اون خاطره گرامافون؟
بله، تعریف میکنه که پدرش عشق عجیبی به ادبیات و موسیقی داشته. میگه ما از اولین خانواده‌ای بودیم که تو محلمون تو تبریز گرامافون خریدیم. این دستگاه اون زمان مثل یه جعبه جادویی بوده. اما زیباترین بخش خاطرهش اینه. پدرش از مادرش یه خواهش داشته. خواسته بود که هر روز صبح اونو با یه قطعه موسیقی که شب قبل انتخاب کرده بیدار کنه. مادرش سفر رو میذاشته و سوزن گرامافون رو روی اون قرار میداده و آروم آروم صدا رو زیاد میکرده تا پدرش با نوای موسیقی چشماشو باز کنه.
این یعنی تو خونهی بزرگ شده که هنر بخشی از زندگی روزمره بوده، نه یه کالای لوکس. اینطور نیست که بگیم این عشق به موسیقی چطور روی ترجمه هاش تأثیر گذاشته. اینا از هم جدا نیستن. کسی که گوشش با موسیقی تربیت شده حتما به موسیقی کلمات تو شعر هم حساس تره. شاید راز موفقیتش همین باشه.
قطعا همینه. اون ریتم و آهنگ کلام رو میشنوه و سعی میکنه همون ریتم رو تو زبان فارسی بازسازی کنه. برای همین ترجمه هاش انقدر خوشخوان و روونه.
اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، نشون میدن که احمد پوری فقط یه مترجم کلمات نیست. اون یه معلم، یه نویسنده و مهمتر از همه یه واسطه فرهنگیه که با عشق و وسواس جهانهای شاعرانه رو به هم وصل کرده. فلسفهش یعنی مدل چراغ راهنمایی و اون تأکید بر وفاداری به روح شعر به ما یه ابزار فکری جدید میده تا نه تنها ترجمه بلکه هر نوع ارتباط بین فرهنگی رو بهتر بفهمیم.
و شاید بهترین راه برای تموم کردن این بحث شنیدن نتیجه این فلسفه در عمل باشه. اینها دو قطعه کوتاه از ترجمه پوری از شعرهای آنا آخماتاواست که بعد از جدایی از همسرش سروده شده، همسری که به شهرت و شعر اون حسادت می‌کرده. این کلمات صدای یه زن زخم خورده است که از فیلتر ذهن و زبان پوری عبور کرده. از تو گسستم دیگر، اما عزیز من، آیا زنی دیگر صلیبی را که من بر زمین نهادم بر دوش خواهد کشید؟
و این بحث ما رو به یه فکر نهایی برای شما میرسونه. با توجه به بحث جاده یک طرفه تو ترجمه و اون خاطره فراموش نشدنی سنجاقک مست، این سوال رو براتون باقی میذاریم. وقتی ادبیات ما مثلا شعرهای مولانا یا حافظ به زبانهای دیگه ترجمه میشه، بهترین فرد برای این کار کیه؟ یه ایرانی که انگلیسی رو خوب یاد گرفته یا یه انگلیسی زبان که با فرهنگ و ادبیات ما عمیقاً آشنا شده؟ کدوم یکی از این دو نفر شانس بیشتری برای منتقل کردن روح شعر داره و کدوم یک ممکنه ناخواسته یه سنجاقک مست خلق کنه؟
اولا ما منتقد حرفه‌ای خوب نداریم. یه واقعیتیه. چون اینو خیلی تکرار کردن منم میگم، ولی واقعیت. حالا میمونه کسایی که نظر خودشونو میگن. متاسفانه ما به یک بیماری وحشتناکی دچاریم در زمینه روشنفکری. اونم ایدئال کردن و قول کردن یک نفر که میره بالا مثلا. حالا این ضرر بزرگش میدونی که به چی میرسه؟ به همون هنرمند میرسه. الان چون عمری صرف کردم موهام سفید شده، کسی یک عیبی پیدا میکنه در این ترجمه، میگه که بعد دیگه من چی طور بگم؟ پوریه دیگه.
میخوام اینم مشکل این کار چیه که ما نتونستیم مثلا 10 تا نقد نویس حالا تو رشته های مختلف داشته باشیم؟
هنوز در کشور ما سنت نقد به اونجا نرسیده که جایگاه پیدا بشه، در چه کسی تشویق بشه بره دنبال نقد. و متاسفانه یک برداشت بدی هم از ترجمه نقد میکنن اینه. شما یک کتابی رو باز میکنید که طرف اثر من رو نقد کرد، خب یک فصلش راجبه کتاب من، قبل از اینکه خودش حرفی بزنه میگه رولان بارت میگوید، یک صفحه از رولان بارت، بعد فلانی میگوید و همین 20 صفحه نقد نوشته، 15 صفحه فلانی میگه بابا اونا رو ول کن. من یه مثالی بزنم یه ذره خنده داره، خوبه یه مقدار. کتاب منو نقد میکردن در یک جمعی، یک نفر که داشت دو قدمی به خط رو نقد میکرد گفت که من این کتاب رو با علاقه خوندم تا آخر، منو کشوند، اما در حین خوندن یک چیزی منو اذیت میکرد. آخرش به این نتیجه رسیدم که آره، این نوردنتروپ مثل این که اونو گفت، طبق نظریه اون فهمیدم که این کتاب برای نوجوانان، چون اون 15 تا شرط گذاشته برای نوجوانان، دیدم این کتاب دقیقا این 15 شرط رو داره. اون 15 شرط رو خوند، یه آقایی بود که اون جلسه رو میگردند و من که نشسته بودم گوش میکردم که آقا برگشت گفت که والا با این 15 تا رو که گفتید جنگ و صلح هم اینا رو داره. گفت من فکر نمی کنم دیگه جنگ و صلح برای نوجوانان باشه. و یک خانم دیگه جواب داد بهشون، گفت اصلا فرض کنیم شما به این نتیجه رسیدید که نوجوانانه، پس چرا اذیت میکرد شما رو؟ دور کتاب نوجوانان میخونید دیگه، بده. منظورم اینه، ببینید حتی ایشون که تقریبا میشه گفت میگن منتقد خوبیه، میگه خودشو سپرده دست نوردنتروپ، اون چون میگه که اینجوری پس منم باید. تو چی میگی؟ تو برای خودت چه استقلالی داری؟
امیدواریم تو برنامه جهان ترجمه تونسته باشیم با ارائه این دیدگاه‌های مختلف به درک بهتر این پیچیدگی‌ها کمک کنیم، همونطور که شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ انتظار دارن.
گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه گفت و شنود. لطفاً با من همراه باشید تا یک گفتگوی دوستانه رو تقدیم حضور شما کنم. خانم سلام.
سلام خانم.
من از رادیو فرهنگ خدمت شما هستم، برنامه گفت و شنود.
منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همکارای عزیزی و شهروندانی که گوش میدن صدای ما رو.
خیلی ممنونم از شما. شاغل هستین یا خانه‌دار؟
بازنشسته هستم. بازنشسته فرهنگی.
انشالله که موفق باشین. چند تا فرزند دارین خانم شما؟
سه تا دارم.
بله، به سلامتی. خانم شما چقدر با افراد دیگه در ارتباط هستید؟ حالا بستگان، فامیل، دوستان، آشنایان؟
ارتباط خوبی دارم.
بله، فکر می‌کنم. توی امورات خودتون، توی ارتباط با دیگران فرد سختگیری هستی؟
نه، اصلا. چون به من تجربه ثابت کرده که اصلا سختگیری جواب نمیده خانم. چه زمانی که سر کار بودم، با بچه‌ها بودم، با همکارا بودم، یعنی واقعا یه مقوله‌ای که اصلا جواب نمیده. هیچ وقتم ازش استفاده نکردم. چون اگر بعضی وقتا هم حالا به هر حال به سبب اشتباه یه غروری که یه موقعی اگر بهمون دست میداد میخواستیم یه کوچکترین سختگیری بکنیم، بعد میدیدیم که نه اصلا جواب نداده و غیر پشیمونی هم هیچی برای من هیچ وقت نداشت.
تو نظر شما بین سختگیری و دقت نظر تفاوت هستش؟
بله، دقت و کنجکاوی تو کار و عرضم به حضورتون اون زیر نظر داشتن و مدیریت با سختگیری خیلی فرق میکنه.
حالا این دقت نظر رو کجاها باید داشت؟
خب به هر حال، حالا هر کسی بنا به کارش، حالا تو خونه با بچه ها، خب باید در امورات رفت و اومد و دوستانشون باید دقت نظر داشت، حالا بستگی به سنشون داره، جوونیشون داره، به هر سنی که داره باید یه دقتی داشت، به مراقبت کرد از دور با یه هوشیاری خاصی. ولی اگر از که بخوایم دیگه زیاد با به قول قدیمی ها با توپ و تشر و داد و فریاد، اصلا جواب نمیده.
به نظرتون سختگیری زیاده از حد چه ضرر و زیانی میتونه همراه داشته باشه؟
خب ضرر اولیش که به خودم میزنه، خسارت اولیش برمیگرده به خودم که روح و روان خودم رو پریشون میکنم و خب 100% طرف مقابلم هم آزرده میکنم، مطمئنا آزرده میکنم. خب میتونم بشینم و واقعا مسائل باشون در میون بذارم، با هم حرف بزنیم، ولی با سختگیری نه، من که اصلا موافقش نیست.
بله، حالا به نظر شما هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید سختگیری کرد؟
چرا؟ ببینید یه سختگیری داریم که مثل که میخوایم همش یکی بذاریم زیر نظر و فقط حرف خودمون باشه، ولی جاهایی هم هست که سختگیری جواب میده.
مثل کجاها؟
خب من فکر میکنم که سختگیری وقتی باید انجام بشه که واقعا حالا یا دوستمون، بستگانمون، فرزندمون داره خطا میره، واقعا داره خطا میره و متوجه نیست، اونجاست که من فکر میکنم این سختگیریه، اونجا اون سختگیری نیست که من بخوام همیشه انجام بدم. اینجا باید به هر حال خودم رو نشون بدم، راهنماییش بکنم، حالا اگر شده باشه بعض وقتا کنم.
آها، یعنی نقشه مشاور رو
داشته باشم و راهنمایی بهش بکنم، فلانی اگر این حرکت انجام بدی نتیجه نمیگیری. کما اینکه داشتیم، ما تو آشناهامون داشتیم که گفت همین که خودم میگم، همین کاری که میخوام، هرچی خانواده اصرار داشتن که تو نباید این ازدواج انجام بدی، همه گفتن، ولی خب خانواده اومدن و گفتن خب حالا که خودش میخواد، و الانم طوری شده که به هر حال خسارت برای همه هست. سختگیری بعضی جا لازمه، جایی که بخوای کمک کنیم به اون طرف، قصدمون کمک باشه.
بله خانم، خیلی متشکرم از شما، ان شاء الله که موفق باشید.
ممنون،
خدا نگهدارتون،
زنده باشید.
گفت و
شنود،
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه بیا حرف بزنیم.
فکر را صدا دارم یا من وقتی فکر میکنم صدای خودم رو میشنوم؟
شاید با خودم حرف میزنم درباره خودم و دیگران.
شاید هم صدایی که میشنویم همان حرفهای دیگران است و ما خیال میکنیم حرفها یا افکار خود ماست.
نام خدای جهان آفرین،
حکیم سخن در زبان آفرین.
سلام و هزاران سلام به گل روی شما.
الهی که خوب و خوش و سلامت باشید.
و میدونید که اینجا شبکه فرهنگه.
شبکه فرهنگ، شبکه زندگی.
بزنی
درباره چی حرف